بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی که برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری عازم قم بودند بازداشت شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از عموم مردم برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری دعوت کردند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقام‌های لبنانی وارد بیروت شد. هفته بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز دوشنبه 30 آذر 88 و 21 دسامبر 2009 میلادی. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان، اما مهمتر از همه خبرهای مرتبط با درگذشته آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید شیعه. قبل از اینکه خبرها رو با همکارم مرداد میردامادی شروع کنیم، سری بزنیم به قم، جایی که قرار است امروز مراسم تشییع و تدفین آیت الله حسین علی منتظری برگزار بشه. ساعتی پیش یکی از اعضای خانواده آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا از آخرین تحولات چنین گفت:
تدارکات دیده شده، هماهنگی‌های لازم هم صورت گرفته. ساعت 9 صبح از بیت مرحوم معظم الله قدس سره تشییع میشه پیکر اون مرحوم و به سمت حرم مطهر و در حرم دفن میشه و نماز هم به امامت آیت الله آقا موسی زنجانی اقامه میشه. از دیروز صبح که خبر منتشر شده، همه علما، حتی مراجع، اینها همه اینجا حضور داشتن، تسلیت گفتن به فرزندان خانوادهشون و بیت، و از همینطور جمعیت از دیروز صبح تا همین لحظه یک سر مدام بر پیکر ایشون فاتحه قرائت میکنن و حلقه زدن، همه اشک‌ریزان هستن. جمعیت زیادیه، یعنی همینطور مرور در رفت آمد هستن.
یکی از اعضای خانواده آیت الله حسین علی منتظری بود. عضو دیگر این خانواده در گفتگو با رادیو فردا از آخرین تحولات موجود در قم میگوید:
تشریف به این صورت است که از همین منزل به حرم، به طرف حرم، دیگه تو شهر اینا نه،
قرار نیستش که در شهر حرکت بکنه.
احمد آقا گفته بودن.
آیا شما برای برگزاری مراسم تشییع امروز برنامه خاصی رو در نظر گرفتید؟ تدارکات خاصی
هست؟ نه، اومدن هر کدی از یه شهری، ما بیرون نرفته، رفقا که اومدن میگن شلوغه. بله، با حضور خودشون همون بالاخره آرامی و متانت و اینا.
روحانیت شیعه در قم تا کنون چه واکنشی نشون داده؟
روحانیت که دیشب اینجا بودن، یه تعدادی بودن، الان هنوز نیومدن. اینا که مال قمه کم کم میاندش و همینجا از اینجا میرن. آقای شعبید زنجانی هم نماز و بیناس بخونن و همون تو حرم هم دو جا رو انتخاب کردن، یکی پهلوی آیت الله مطهری، یکی هم پهلو شهید محمد منتظری.
گفتای یکی از اعضای خانواده آیت الله حسین علی منتظری رو میشنیدید. مجله بامدادی رو ادامه میدیم با آخرین خبرها. همکارم مرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت، در کنار من نشسته. صبح بخیر آقای میردامادی، از آخرین خبرها به ویژه در مورد درگذشت و مراسم تدفینی که قرار است امروز در شهر قم اتفاق بیفته برامون بگید.
صبح شما بخیر. ابتدا باید بپردازیم به این دستگیری جدید. نیروهای لباس شخصی اتوبوس حامل جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، فعالان جنبش زنان و اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر را که برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین آیت الله منتظری قصد سفر به قم را داشتند متوقف کرده و چندین نفر از آنها را بازداشت کردند. به گزارش سایت‌های خبری نوروز و کلمه، بر طبق اظهارات حاضران، دست کم 15 دستگاه خودروی پژو اتوبوس حامل این افراد را در میدان انقلاب تهران متوقف کرده و بدون ارائه کارت شناسایی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی را بازداشت کردند. از اسامی بازداشت شدگان خبر قطعی گزارش نشده، اما به گزارش سایت کلمه، مهناز محمدی، شیوا نظرآهاری، محبوبه عباس‌قلی‌زاده و کوهیار گودرزی در زمره بازداشت شدگان هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست که در مراسم سوگواری آیت الله منتظری دخالت نکنه و به آزار و اذیت و بازداشت پیروان او خاتمه بده.
آقای میردوادی، ساعتی پیش با مسئول این کمپین بین‌المللی حقوق بشر، هادی قائمی، مسئول این کمپین، در گفتگویی که با همکارم کیان معنوی داشت در مورد این بیانیه اخیر کمپین بیشتر توضیح داده.
به دنبال درگذشت آیت الله منتظری، میدونیم که اون مهمترین فقیه شیعه در ایران بود و طرفداران بسیاری داشت که در سالهای اخیر به هر حال سرکوب و بازداشت میشدند، ولی برای مراسم تشییع جنازه ایشون تلاشهایی هست از سراسر ایران که به سوی قم حرکت کنند و به نظر میرسه که این دلیلی شده برای دستگیری هایی که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده که جلوگیری بشه از هواداران ایشون برای رسیدن به قم.
در حال حاضر تعدادی بازداشت شدند، آیا شما اطلاع دارید که چه تعدادی؟
بله، آخرین اطلاعات این هست که در روز یکشنبه احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری همراه با خانواده‌اش از مشهد به سوی قم در حرکت بوده که متوقف و بازداشت شده. اتوبوس دیگه‌ای که شامل بسیاری از فعالان اجتماعی و حقوق بشری از تهران به سوی قم بوده همچنین متوقف شده و اجازه سفر به اونها داده نشده و حداقل 4 نفر از اونها از جمله فعالان شناخته شده مانند محبوبه عباس‌پوری و شیوا نظر آهاری دستگیر شدند. همچنین از تبریز به ما خبر رسیده که اتوبوسی که کاملا به این منظور استخدام شده بوده توسط فعالان بعد از اینکه از تبریز خارج میشه متوقف میشه و با دلایل واهی و بدون هیچ مستنداتی از ادامه سفر اون اتوبوس جلوگیری میشه و به تبریز بازگردونده میشه. وضعیت دستگیری ها رو نمیدونیم، ولی با کسانی که در قم صحبت کردیم از جو بسیار شدید امنیتی خبر میدن و از رعب و وحشتی که در شهر به وجود اومده در آستانه تشییع جنازه آیت الله منتظری، ولی همچنین میدونیم که از همه شهرها هزاران نفر به احتمال زیاد به سوی قم سرازیر خواهند شد. اینکه حکومت چگونه رفتار کنه در قبال این تشییع جنازه نشونه بسیار مهمی خواهد بود، چرا که گفتم آیت الله منتظری مهمترین و شناخته شده ترین مرجع شیعه در ایران بود و اگر حتی اجازه تشییع جنازه برای اون داده نشه ارکان اسلامی و دینی این حکومت کاملا از بین رفته. البته تا کنون هم بسیاری گفتن که دیگه وجود نداشته این رکن‌های حکومتی، ولی به هر حال نظامی شدن کامل حکومت رو نشون میده وقتی که یک مرجع عالی رتبه شیعه هم نتونه مراسم تشییع جنازه داشته باشه در قم.
آیت الله منتظری به عنوان یک مرجع شیعه حامی حقوق بشر چه نقشی داشته؟
برای فعالان حقوق بشر آیت الله منتظری نقش بسیار ویژه‌ای داشت، چرا که اون شاید از 20 سال قبل تنها مرجع شیعه بود که به طور واضح از حقوق بشر به طور معنای مدرنش حمایت میکرد و دفاع میکرد و خواستار اجرای اون بود. از یاد نبریم که آیت الله منتظری وقتی که در سال 67 از حقوق زندانیان و بر علیه کشتار وسیع زندانیان سیاسی اعتراض کرد، در اون زمان کارش بسیار قابل توجه بود، چرا که اون داشت از حقوق زندانیانی از طیف سیاسی حمایت میکرد که کاملا مخالف اون بودند و در حقیقت اون اولین و تنها کسی بوده در تاریخ مرجعیت اخیر ایران که به طور متناوب از حقوق زندانیان از هر گرایشی دفاع کرده و سعی کرده که به عنوان یک مرجع هر گونه تلاشی که میکنه حتی رهبریت یک کشور رو از اون گذشت تا از حقوق زندانیان دفاع کنه و مخصوصا بعد از انتخابات هم دوباره به یک صدای وجدان ملی در ایران تبدیل شده بود و اعتراضاتش به نقض فاحش حقوق بشر در این مورد بسیار برای فعالان حقوق بشر و فعالان بین المللی مورد تقدیر.
گفتگو با هادی قائمی رو میشنیدید، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که بیانیه‌ای به مناسبت دستگیری کسانی که عازم مراسم تشییع جنازه آیت الله حسین علی منتظری بودند. از همکارم مرداد میردمادی خواهش میکنم خبرها را ادامه بدن.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه مشترکی ضمن اعلام عزای عمومی از عموم مردم دعوت کردند که امروز در مراسم تشییع آیت الله منتظری شرکت کنند. در بخشی از این بیانیه آمده است: برای سوگیاد درگذشت مرجع گرانپایه تشیع، فقیه عالی‌قدر و مجاهد آزاده، حضرت آیت الله العظما حسین علی منتظری، دوشنبه 30 آذر را عزای عمومی اعلام می‌کنیم. طبق برنامه اعلام شده از سوی دفتر آیت الله منتظری، مراسم تشییع قرار است ساعت 9 صبح امروز از مقابل منزل ایشان در قم تا حرم حضرت معصومه برگزار شود.
از همکارم مرداد میردوادی خواهش میکنم تا در استودیو هستند نگاهی هم بیاندازند به آخرین پیام‌های تسلیتی که نسبت به درگذشت آیت الله حسین علی منتظری منتشر شده.
در فضای رسانه‌ای ایران هیچ پیام تسلیتی در مورد فوت آیت الله حسین علی منتظری اجازه انتشار ندارد، جز آنچه از جانب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است. پس از پیام ایشان، خبرگزاری‌های دولتی اجازه یافتند که دست کم در اعلام خبر فوت این مرجع تقلید شیعه، عنوان آیت الله را از وی دریغ نکنند و همراه با اسم حسین علی منتظری ذکری از عنوان رسمی وی نیز به میان آورند. با این همه، طیف‌های گوناگونی از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و حقوقی برای ادای احترام به این چهره شناخته شده و تأثیرگذار دینی و سیاسی در تحولات معاصر ایران بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی صادر کردند. جدای از مهدی کروبی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی و برخی از مراجع قم که هر یک در پیام‌های جداگانه‌ای فوت آیت الله منتظری را تسلیت گفتند، آیت الله صانعی، بیات زنجانی و دستغیب روز دوشنبه را عزای عمومی اعلام کردند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز در بیانیه مشترکی ضمن اعلام عزای عمومی روز دوشنبه از عموم مردم دعوت کردند که در مراسم تشییع و تدفین در شهر قم نیز شرکت کنند. جبهه مشارکت در بیانیه خود ضمن تسلیت درگذشت آیت الله حسین علی منتظری آورده است: این عالم دینی و مجتهد زمانشناس در همه عمر ستم ستیز بود و جز بر مدار حق و عدل زندگی نکرد و عطای دفاع از حقوق انسان را به لقای قدرت بخشید. جبهه مشارکت ابراز نظر کرده که آیت الله منتظری در روزگاری چشم از جهان فروب است که مردم ما بیش از همیشه به او محتاج بودند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از آیت الله منتظری به عنوان عالمی خداترس و دین باور، ژرفندیش و آگاه به زمانه و عزیز و آزاده نام برده و در بیانیه تسلیت خود اضافه می‌کند که چه تأسف بار است از دست دادن عالمی چون او در زمانه‌ای که بیش از هر زمان دیگری به وجودش نیازمند بودیم. نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، حزب ملت ایران، جاما، جبهه ملی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، دفتر تحکیم وحدت، دفتر ادوار تحکیم وحدت نیز در بیانیه مشترکی رحلت آیت الله منتظری را تسلیت گفتند. در بیانیه این احزاب آمده است که آیت الله منتظری مرجع روحانی و شخصیت مبارز سیاسی نیم قرن اخیر ایران، عمری را در مبارزه با استبداد گذراند و به ویژه در 20 سال اخیر ضمن تحمل انواع حصرها و محدودیت‌ها کماکان مدافع حقوق انسان‌ها بود. در این میان شخصیت‌های مختلف سیاسی، حقوقی و فرهنگی هم با بیانیه‌های ضمن ابراز تسلیت نسبت به فقدان شخصیت ممتاز آیت الله منتظری به ویژگی‌های وی هم اشاراتی داشتند. عبدالکریم سروش نوشت که رحلت غم‌انگیز مرجع بزرگوار حضرت آیت الله منتظری، دلیرترین فقیه استبداد ستیز دوران، کامها را تلخ و چشمها را گریان کرد. وی ضمن اشاره به پیام رهبری جمهوری اسلامی آن را پیام بیدردانه و خودپسندانه مقام رهبری خواند و با اشاره به سختگیری‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آیت الله منتظری در 20 سال گذشته دلیل آن را این دانست که جرم بزرگ آن فقیه نزیه جز این نبود که رهبری حاضر را شایسته منصب افتا نمی‌شمرد و ردای مرجعیت را بر قامت او برازنده نمی‌دید و آنچه را همه در پس می‌گفتند او در پیش می‌گفت. شیرین عبادی در پیام تسلیت خود آیت الله منتظری را پدر می‌خواند و می‌نویسد: تو را پدر می‌خوانم زیرا حمایت از زندانیان سیاسی را از تو فرا گرفتم که به خاطر آنان از کلیه مناصب دولتی و حتی رهبری حکومت جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدی. تو را پدر می‌خوانم زیرا از تو آموختم چگونه از مظلوم دفاع کنم بدون آنکه علیه ظالم دست به خشونت بزنم. پیام همدردی عباس امیر انتظام ضمن ابراز احترام و تکریم به شخصیت آیت الله منتظری یادآور می‌شود که تجلیل شایسته و ادای احترام مردم ایران نسبت به این مدافع حقوق انسانی درس عبرتی است برای آن دسته از رهبران دینی و سیاسی که از باورهای دینی خود نه برای خدمت به آحاد جامعه بلکه برای سرکوب و نقض حقوق انسانی آنها استفاده می کنند. امید است که این مرگ غم‌انگیز فرصتی برای اندیشیدن و پند گرفتن برای رهبران سیاسی خشونت طلب و مردم ستیز فراهم آورد.
مرتضی میرزامادی نگاهی داشت به مجموعه پیام‌هایی که شماری از شخصیت‌ها، فعالان مدنی و احزاب به مناسبت درگذشت آیت الله حسین علی منتظری منتشر کرده بودند. اما آیت الله حسین علی منتظری که شنبه شب در 87 سالگی درگذشت چه بود؟ همکارم بهروز کارونی در گزارشی به بررسی زندگی نامه این مرجع تقلید متوفا پرداخته است.
آیت الله منتظری از جمله روحانیون سرشناس دوران پیش از انقلاب بهمن 57 بود و به گفته محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در لبنان، حتی پیش از اعلام مرجعیت آیت الله خمینی و در سالهای دهه 40 خورشیدی درجه اجتهاد داشت.
به گواهی آیت الله بروجردی، آیت الله منتظری مجتهد مسلم بودند و آراء استادشون رو تدوین کردند.
آقای اکبرین اشاره می کند که بسیاری از مراجع تقلید کنونی و روحانیون بلند پایه از شاگردان او بودند و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از مقلدان این مرجع تقلید بوده است.
ایشون هم یک مقطعی پیش آیت الله منتظری شاگردی کردند. بعدها در دهه 60 وقتی مقولات جنگ‌آمیزی مثل موسیقی و غیره مطرح شد، آیت الله خامنه ای برای اعلام اینکه باید مقوله موسیقی رو آسان گرفت و این مقدار سختگیری نکرد، اشاره کردند که من در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری عمل میکنم. یعنی یک جاهایی ایشون نه تنها شاگرد بلکه مقلد آیت الله منتظری بودند.
اما معروفیت آیت الله منتظری در سالیان پیش از انقلاب تنها به دلیل جایگاه فقهی او نبود. وی به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی سالها در تبعید و زندان به سر برد. محمد علی عمویی، فعال سیاسی در تهران که به دلیل عضویت در سازمان نظامی حزب توده ایران بیش از 20 سال را در زندان گذراند و با آیت الله منتظری در یک زندان بود، در مورد او میگوید:
در دهه 40 آقای منتظری با من هم زندان بود در زندان شماره 4 قصر. ما آقایون معممین متعددی رو از دهه 40 به بعد در زندان دیدیم، شناختیم، آشنا شدیم. مسئله مراودات با آقای منتظری اصلا ورای روابط با دیگر آقایون بود. پس از زندان هم بارها و بارها به دیدار ایشون رفتم، نه فقط مشکلاتی که با ایشون در میون می‌ذاشتم به لحاظ مسائل سیاسیمون، مشکلاتی که جریانات انحصار طلب، مزاحمت‌هایی که برای حزب و سایر جریانات فکری دیگر فراهم می‌آوردند با ایشون در میون می‌گذاشتم، معمولاً برخورد ایشون بسیار برخورد دموکراتیک بود.
پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، آیت الله منتظری که نقش عمده‌ای در معرفی و شرح نظریه حکومتی آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه داشت، ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده گرفت و در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 64 به عنوان مصداق شرایط ولایت فقیه معرفی و به عنوان قائم مقام آیت الله خمینی انتخاب شد. از اواسط دهه 60 این مرجع تقلید شیعه اختلاف نظرهایی با آیت الله خمینی پیدا کرد و به دلیل سوء رفتارهای مقامها و همچنین شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی به منتقد جدی و سرسخت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تبدیل شد. محمد علی عمویی اشاره می کند که نماینده ی آیت الله منتظری در تابستان سال 65، یعنی 4 سال پس از آنکه او و بسیاری از رهبران حزب توده ایران بازداشت شده بودند، با وی دیدار کرد و از جانب آیت الله منتظری خواست تا شرحی از شکنجه ها در زندان ها را برایش بنویسد.
پیام ایشون عبارت از این بود که پاره ای از خانواده ها زندانیان سیاسی شاکی هستند از چگونگی رفتار زندانبانها، بازجوها، بازجوییها و فشارهای گوناگونی که در مرحله تحقیق نسبت به اونا اعمال میشه. ایشون خواهان این بود که تحقیق بکنه که آیا واقعا چنین چیزی صحت داره و تجربه من و نظر من در این زمینه چیست، با توجه به شناختی که ایشون از من داشت.
به دلیل همین اعتراض ها بود که آیت الله منتظری در روزهای آغازین سال 68 پیش از درگذشت آیت الله خمینی از تمام فعالیت های حکومتی کنار گذاشته شد. او در سال 76 به دنبال مخالفت با اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای به مدت 5 سال در حبس و حصر خانگی به سر برد. آیت الله منتظری به رغم اعمال فشارها از جانب حکومت تا پایان عمر خود حامی اصلاحات، حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و منتقد سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی باقی ماند. در همین زمینه میتوان به فتوای آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی از وی اشاره کرد که گفت: بهائیان دارای حقوق شهروندی با سایر ایرانیان هستند. دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، در این باره میگوید:
این واقعا یک قدم خیلی خیلی مهم فکر میکنم در تاریخ ایران بوده.
این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بارها از مسئولان خواست نسبت به اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند. او همچنین از ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروی بسیج، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی انتقاد کرده بود. مواضع سیاسی آیت الله منتظری در سالیان اخیر باعث شد تا در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ده ها هزار تن از تظاهرکنندگان ضد دولتی در شهرهای ایران از وی تجلیل کنند. آیت الله منتظری به خاطر تلاش‌هایش در زمینه حقوق بشر در آذر ماه سال 88 به عنوان برنده جایزه حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر شناخته شد و اعضای این کانون تندیس حقوق بشر خود را به این مرجع تقلید اهدا کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید. یادآوری می‌کنم شما شنوندگان رادیو فردا می‌تونید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌ها، نظرات و خبرهای خودتون با اطلاع کنید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
من هم اکنون در قم هستم. جدا منزل حضرت آیت الله عظما منتظری. از ساعت 4 تا به حالا که من در اینجا هستم جمعیت زیادی از شهرهای مختلف از خود قم به بیت ایشون تشریف میارن، عزاداری میکنن، گریه و زاری میکنن، میرن. شخصیت های روحانی علما یکی پس از دیگری به بیت ایشون وارد میشن و با جنازه ایشون خداحافظی میکنن. ملت قم همه عزادارن. جنبش سبز همه عزادارن.
جناب خامنه ای، شما که نباید از فوت آقای منتظری داداش من پیام تسلیت بگی پشت تلویزیون، که شما الان خوشحالی کپکت داره خروس میکنه، چرا میای پشت تلویزیون پیام تسلیت میگی بابا؟
میخواستم بگم حضرت آیت الله منتظری همیشه زنده است، روح شاد و تمام اسپانیا بزرگترین پدر بزرگوارشون از دست دادن و این برای همه یه اندوه. خدا نگهدار.
آی منتظری روحت شاد، تو به قدرت نگفتی و به مردم بله، و همین تو را در تاریخ و در قلب ایرانی ها زنده می دارن. و خجالت باد بر آنها که حق پدری و شاگردی تو را رعایت نکردن و تو را جذب دادن. روانت شاد و همیشه در یاد جنبش سبز خواهی بود.
با کمال تأسف درگذشت مرد خدا آیت الله عظما منتظری را به سبزها و همه آزادگان تسلیت میگه. آیت الله منتظری از ثروت و قدرت گذشت مثل حضرت علی، خانه نشین شد ولی حرف خودش را همیشه میزد. به خانواده اون بزرگوارم تسلیت میگم. روح شاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 200-42-02-21-12-41-13.
7:22 بامداد، همکارم مهرداد میردامادین و ادامه خبرها.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای دیدار با مقام‌های لبنانی در آخرین ساعات روز یکشنبه وارد بیروت پایتخت آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای متکی در این سفر با میشل سلیمان رئیس جمهوری، نبیه بری رئیس مجلس و سعد حریری نخست وزیر و علی الشامی وزیر خارجه لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد. روزنامه دیلی استار چاپ بیروت سفر آقای متکی که در پی سفرهای متعدد دیگر مقامهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به منطقه صورت می‌گیرد را نشانی از اهمیت راهبردی تحولات این منطقه برای تهران ارزیابی کرده است.
سپاس از همکارم مهرداد میردامادی و گزارش ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. از موضوع درگذشت آیت الله حسین علی منتظری که بگذریم، مناقشات مرزی میان ایران و همسایه‌اش عراق از خبرهای دیگری بود که در 48 ساعت گذشته در صدر خبرها قرار داشت. وزیران خارجه ایران و عراق در گفتگوی تلفنی هم درباره اختلافات مرزی دو کشور به این جمع‌بندی رسیدند که با تشکیل کمیته فنی راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل بیابند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسن نیا.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره تصرف یک چاه نفتی عراق در منطقه فکه توسط مرزبانان ایرانی، وزیران امور خارجه ایران و عراق روز شنبه در گفتگوی تلفنی درباره این موضوع با یکدیگر صحبت کردند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران و هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی تلفنی خود درباره آنچه که سوء تفاهم پیش آمده در منطقه عمومی فکه میان مأمورین مرزی دو کشور خوانده شده است، مذاکره کردند. منوچهر متکی و هوشیار زیباری بر تشکیل جلسه کمیته فنی مرزی دو کشور به منظور اجرایی نمودن توافقات فیمامین تأکید کردند. مقامات دولت عراق روز جمعه اعلام کردند که نیروهای نظامی ایران یک چاه نفتی عراق را در فکه در منطقه مرزی دو کشور تصرف کردند. علی دباغ سخنگوی دولت عراق اقدام 11 سرباز ایرانی را نقض حاکمیت عراق خواند و از ایران خواست تا فوراً نیروهای خود را از این میدان نفتی خارج کند. اما واکنش اولیه مقامات ایران به انتشار این خبر تکذیب ماجرا و نسبت دادن آن به رسانه‌های خارجی بود که به گفته آنها قصد اختلاف افکنی بین دو کشور ایران و عراق را داشتند. پس از مدتی مقامات ایرانی نیز از راه حل‌های دیپلماتیک برای حل مشکلی خبر دادند که پیشتر از اساس آن را تکذیب کرده بودند. با اعلام خبر تشکیل کمیته فنی مرزی اختلافات فروکش کرده است، اما کم نیستند کارشناسانی که منتظرند تا خبرهای بیشتری از اختلافات مرزی بین ایران و عراق در آینده نزدیک بشنوند. از مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه و مشاور امور بین الملل مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن میپرسم این اختلافات تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا آن را میتوان به یک سوء تفاهم ساده و معمول میان مرزبانان ایران و عراق نسبت داد؟
اهمیت این نوع اتفاقات فوق‌العاده زیاده، به این لحاظ که علی‌رغم جنگ 8 ساله‌ای که بین ایران و عراق صورت گرفت، مسائل مربوط به اختلافات مرزی و رسیدن به یک صلح نهایی در ارتباط با همون جنگ ایران و عراق، جنگ 8 ساله، یک امر شرعی صورت نگرفته. یعنی ما امروز یک قرارداد صلح بر مبنای یک نوع تفاهم در ارتباط با مسائلی که باعث رویداد اون حادثه فوق‌العاده تأسف انگیز شد هنوز به اون نرسیدیم.
از خانساری میپرسم چرا این اختلافات بعد از گذشت این همه سال هنوز حل نشده باقی مانده است؟
این مسائل مسائل حل نشدنی که نیستن. مسئله این استش که باید یک اراده‌ای باشه و یک وقتی گذاشته بشه که این مسئله بخواد به یک نتیجه نهایی برسه. مسئله اساسی این استش که قبل از اینکه بخواد این مسئله حل شه، باید خیلی مشکلات دیگه‌ای که وجود داره میان ایران و عراق یک نوعی یک مسیر دیگه رو طی کنه. جمهوری اسلامی از یک سو انتظار داره که از دولت عراق بابت آغاز جنگ ایران و عراق غرامت دریافت بکنه. از سوی دیگه میخواد در اوضاع سیاسی عراق بتونه مداخله بکنه، بتونه گروهایی که به نفعش هستن رو تقویت بکنه. پس برای اینکه این کار رو بکنه، نمیتونه مسئله پرداخت غرامت رو زیاد از شرایط کنونی مطرح بکنه.
در حالی که مقامات دو کشور از پیدا کردن راه حل دیپلماتیک بر سر مسئله اختلافات مرزی بین ایران و عراق سخن میگویند، اما مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه چندان نسبت به یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل این موضوع خوشبین نیست.
امروز این کمیته‌ای که از سوی ایران و عراق اعلام شده بیشتر جمعین داره که بخواد مانع از این بشه که این حادثه‌ای که هفته گذشته رخ داد از یک ابعاد خاصی خارج بشه. ولی از این نوع کمیسیون‌ها ما زیاد داشت. ولی مشکلات هم ایران و هم عراق و مشکلاتی که اینها با مسائل دیگه داشتن هرگز مانع از این شده که اون توجه لازم به این امر داده بشه. لذا من امید زیادی ندارم که در شرایط کنونی اینکه یک چنین کمیته‌ای منصوب شده بتونه این مشکل رو حل بکنه، بلکه اینکه بتونه یک مرحله روی این اتفاقی هفته پیش رخ داد بگذاره.
ایران میادین نفتی مشترکی با عراق دارد و در ماه‌های اخیر تفاهم‌نامه‌های میان مسئولان دو کشور برای توسعه مشترک این میادین امضا شده است. اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه دیرینه‌ای دارند و در دهه 70 میلادی این اختلافات بر سر رودخانه اروندرود به اوج خود رسیده بود که با میانجیگری الجزایر دو کشور ایران و عراق در سال 1975 موافقتنامه‌ای برای حل مناقشه مرزی امضا کردند. با این حال در سال 1359 هجری شمسی این اختلافات به جنگ 8 ساله مرگباری بین دو کشور منجر شد، اما پس از برکناری رژیم صدام حسین مقامات عراقی هر از گاهی بر مخالفت خود با قرارداد 75 تاکید کردند.
اختلافات مرزی میان ایران و عراق، گزارش همکارم آرش حسنیا را میشنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو در اونجا به صورت مفصل‌تر دنبال کنید و آخرین فیلتر شکن‌های ما هم هست سنگنداز.com، تکرار می‌کنم سنگنداز.com، و همینطور محظور.com، تکرار می‌کنم محظور.com، MAHZUR محظور.com. این دو فیلتر شکن آخر رادیو فردا هست که میتونید با استفاده از اون به وبسایت ما سر بزنید و از اونجا نرم افزار سایفون رو برای رهایی همیشگی از فیلترینگ دنبال کنید. هرچند گزارش هایی داشتیم که از عصر روز گذشته سرعت اینترنت در ایران با اختلالاتی مواجه شده است. مجله بامدادی در اینجا به پایان میرسد. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز میگردیم. حسن جعفری هستم و تا هنگام برای شما دقایقی خوش آرزو میکنم.
جهان امروز، رادیو فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدین دل زیر دست و پا بیکشه تا اینو با ایسا تو بگم رو کسا اینو دیگه در نزم بیا تو دلم سعی نکا که بانی میشه برو منبر آپدیت شم دیگه برو که من پیچ بدم دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکسم میرزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشه نگه یا اگه نه که سیانور بزن به میدونم از دوری منه که زده به سره نخو بگو نسه آب بمونه هم تو دله میدونم اینو که دوستم داره و نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خوب دیگه
من چند بار گفتم به تو با من کل انداز بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو
یزی مموشی دوم باریده منو موش میبینه دلی آروم خوابیده آقایی که بده از دست کنترل تامو چری جلو میکمیرت کب کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم باب ماب لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسوزون دله بس که جر بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مو نداره آی آی آخ زنم از سر بود بابا کندی دستو دو هرتو نیمه دم که باقیه هزون نمیری و میگوی ایراده سو
من چند بار گفتم به تو با من کل انداز بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرو
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم میده گفتم ببن بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پا نمیده
وای نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
تو که نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب نمیتونی نگو
صدا تو قطع میکنم با این صدام جاد میزنم با
ها از رادیو فردا.
موزه لندن به تازگی و پس از 7 سال کار 10 گالری بزرگ و بی‌نظیر از آثار و گنجینه‌های مربوط به دوران قرون وسطا و رنسانس را افتتاح کرده است. این گالری‌ها که برخی از ارزشمندترین آثار جهان را به نمایش گذاشتند، دارای گنجینه‌هایی به ارزش 50 میلیون دلار هستند. در این گالری ها 1800 قطعه از آثار دوران قرون وسطا و رنسانس وجود دارند که از جمله آنها می توان به دست نوشته های لئوناردو داوینچی، نقاش و دانشمند برجسته ایتالیایی اشاره کرد. در این مجموعه همچنین بزرگترین و درخشانترین صندوق میناکاری شده جهان به چشم می خورد که تاریخ 1180 میلادی بر روی آن نقش بسته است. این گالری ها در برگیرنده 1000 سال تاریخ اجتماعی و هنری اروپا هستند که شامل تکه های بزرگی از بناها، پیکره های عظیم و پنجره های شیشه‌ای رنگی نیز می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Like in a movie, show me to last forever. And what you're doing to-
تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از اون روزای که زود گذشت، خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو ها میشه. من بارو نمیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. من بارو نمیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بود این حرف رو نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگت میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون بارون همیشه، آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه، هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
تازه های جهان دانش. هوش مصنوعی در آینده به جراحان قلب یاری می‌رساند. پزشکان تا به حال باید برای جراحی قلب آن را از حرکت باز می‌داشتند تا حرکت عضله‌ها با ضربان قلب مانع انجام عمل جراحی نشود. اکنون نوعی نرم افزار که توسط محققان فرانسوی معرفی شده با تهیه تصاویر سه‌بعدی هر حرکت ماهیچه‌های قلب را پیش بینی و اطلاعات به دست آمده را به یک بازوی الکترونیکی منتقل می‌کند که حرکت آن با ضربان قلب یکسان و هماهنگ است. به این ترتیب جراح می‌تواند بدون مزاحمت تحرک قلب با کمک بازوی مصنوعی عمل کند.
برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
کمون هنوز رو چرا میرفتی اونو بر نداشتی؟ نمیدونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی. نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک شدم. هیچکی نمیدونه که اینجا هستی چون که فقط به سمت من میوزی. فقط میفهمه یه دل کاغذی، فقط میفهمه یه دل کاغذی. رنگین کمون هنوز روی میز ما، چرا می رفتی اونو بر نداشتی؟ نمی دونم چطور تشکر کنم اگه دلت رو واسه من گذاشتی. نیستی بهت نشون بدم که بی تو یا سایه تو دلم چه تاریک شدم. چشمای خیس من چقدر زیادی به خشکی نخواسته نزدیک.